سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. نظر حکومت افغانستان در مورد مذاکرات جاری میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر. افغانستان در رده ی 10 کشور مواجه با تهدیدات جدی اقلیمی قرار گرفته است. موضوعات دیگر را هم به شما داریم. با تفصیل موضوعات خبری روز سال از آت بعد برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان قطر را به قصد چین ترک کرد. دو مسیر جدید برای پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان گشایش یافت و نخستین بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت امسال میان تیم‌های نیوزیلند و هندوستان ادامه دارد. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید امروز با نماینده های طالبان در قطر دیدار کرد و اکنون به سوی چین حرکت میکند. او در پیام تویترش نوشته که از چین به واشنگتن میرود تا جزئیات گفتگوها را با مقامات شریک سازد و همچنان با آنها در این رابطه مشوره کند. او جزئیات بیشتر در این مورد راه نکرده. اما خلیلزاد در مصاحبهش که به روز یک شنبه با رادیو آزادی داشت از سفرش به چین یادآور شده و گفته بود
چند روز بعد در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان و مجمع هستند که در اون مجلس ما اونا را هم تشویق کنیم که طرفداری از صلح در افغانستان کنند.
دور هفتم گفتگوها که دو هفته پیش میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر آغاز شده بود، امروز پس از یک وقفه دو روزه سر گرفته شد. بانک طالبان و هیئت آمریکایی هفت بار با هم روی تامین صلح در افغانستان صحبت کردند، اما این گروه اخیراً تحرکاتش را در نقاط مختلف کشور افزایش داده. از سوی دیگر قطر نشست بین الافغانی اخیر در شهر دوحه را کامیابی بزرگ خوانده است. مطلق بن ماجد القحطانی نماینده خاص وزارت خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و حل منازعات با نشر یک اعلامیه گفت از اینکه در پایان نشست بین الافغانی قطعنامه مشترک نشر شد خرسندند. در نشست بین الافغانی که به روزهای یکشنبه و دوشنبه به میزبانی مشترک قطر و جرمنی برگزار شد، حدود 70 تن به شمول 33 افغان، فلان جامعه مدنی، زنان و نماینده های طالبان اشتراک کردند. تضمین امنیت تمامی مؤسسات عامل منفعه، جان و مال غیر نظامیان، تلاش برای رساندن تلفات ملکی به صفر و ادامه گفتگوهای صلح از مسائل هستند که اشتراک کننده های این نشست رویش توافق کردند. عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل میگوید در حمله طالبان مسلح بالای ولسوالی شاجوی 13 پلیس کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته او طالبان مسلح نا وقت دیشب بالای پوسته های پلیس در این ولسوالی حمله کردند. آقای حق بیان افزود که در نتیجه حمله طالبان چندین پوسته پلیس در شاجوی هم سقوط کرده. از سوی دیگر اسلامگل سیال سخنگوی والی زابل در صحبت با رادیو آزادی حمله طالبان بر پوسته های پلیس در شاجوی را تایید کرد، اما در مورد تلفات و سقوط پوسته ها معلومات نداد. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند ادعا کرده که در این عمله شش پوسته پلیس سقوط کرده و شمار از نیروها نیز جانهایشان را از دست دادن. دو مسیر جدید برای پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان گشایش یافت. اداره هوانوردی ملکی افغانستان با نشر یک اعلامیه امروز از ایجاد این دو مسیر جدید خبر داده، گفت که مسیرها که شرق را به غرب و کشور وصل می کند فاصله پروازها را کوتاه خواهند ساخت. در اعلامیه آمده که انتظار می رود شرکت های هوایی دبی، قطر و سایر شرکت ها از این مسیر استفاده کنند. این اداره چند روز پیش اعلان کرده بود که بسته ماندن حریم هوایی پاکستان برای پروازها باعث کاهش تعداد پروازهای عبوری از افغانستان شده و کابل از این بابت 15 میلیون دلار خساره مند شده است. با تجدید تنش ها میان هند و پاکستان، اسلام آباد در این مأوای خود را از چند ماه به این سو برای پروازهای بین المللی مسدود کرده. به دلیل بسته بودن حریم هوایی پاکستان، اکنون شرکت های هوایی که از افغانستان عبور می کنند از مسیر ایران و سایر کشورها به پروازشان ادامه می دن که این باعث شده تا زمان پروازها طولانی شده و قیمت تکت ها نیز افزایش یابد. جنرال محمد باقری لویدرستیز ایران میگوید توقف نفتکش ایران از سوی نیروهای دریایی بریتانیا در آبنای جبل طارق بدون پاسخ نخواهد ماند. آژانس خبری تسنیم به تازگی به نقل از آقای باقری گزارش داده که گفته ایران در صورت نیاز پاسخ مناسب در این مورد خواهد داد. نیروهای بریتانیایی در 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران را در جبل طارق به تام تخطی از تحریم‌ها متوقف ساختند. گفته می شود که این نفتکش به سوی سوریه در حرکت بود. ترکیه دستور داده تا به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام 2016 میلادی 176 تن از اعضای اردو این کشور بازداشت شوند. انقره گفته این افراد با شبکه رابط دارند که کودتای نافرجام را طرح‌ریزی کرده بود. لوی سرنولی استانبول با نشر گلامی امروز گفت در جمع کسانی که حکم بازداشت آنها صادر شده، 1 دگروال، 2 دگرمن، 5 جگرن، 7 تورن و 100 بریدمن شاملند. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2019 میلادی، نخستین بازی نیمه نهایی میان تیم‌های نیوزیلند و هند ادامه دارد. این بازی در ورزشگاه مانچستر امروز آغاز شد و نیوزیلند با برنده شدن قرعه بتنگ یا توپزنی را انتخاب کرده. تیم ملی کرکت نیوزیلند تا کنون 167 دوش را با از دست دادن 4 بازیکن انجام داده. هر تیمی که بازی امروز را برنده شود به فاینال یا بازی نهایی این جام راه خواهد یافت.
ساعت 5:07 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نظر حکومت افغانستان در مورد مذاکرات جاری میان هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان در قطر.
بدون شک حکومت افغانستان از جزئیات تمام مراحل مختلف این گفتگوها آگاه است. به باور ما گفتگوها و صحبت‌ها در یک جهت مثبت در حرکت است.
افغانستان در رده 10 کشور مواجه با تهدیدات جدی اقلیمی قرار دارد. پیام‌های شنونده ها را هم می شنویم.
در اینجا کلینیک داریم، کلینیک سعی دکتران است. متاسفانه در اینجا پول داشتیم، طالبا اورم پراند اورم مقصد از بین برد.
برنامه هفتوار مربای مارش را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
بیادرم که زمین های دولتی را خصف کده، خون شهرک ساخته و بر مردم سرپناه جور کده. سرپناه دادن به مردم جرم است. شما بگوید به شرکت سوال های بیمانای دیگه تو سوال ها رو نکنی که به ضرر تمام میشه.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنیم به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان گفته مذاکرات جاری بین هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر در جهت مثبت در حرکت است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت از جزئیاتی گفتگوها در جریان است. از طرف دیگر یک مقام پیشین گروه طالبان گفته که دو طرف روی بسیاری موارد به توافق رسیدن. نورالله شایان جزئیات دارد.
دور هفتم مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در دوحه قطر پس از یک وقفه 2 روزه به روز سه‌شنبه اثر گرفته شد. حکومت افغانستان میگوید از این گفتگوها آگاه است و نظارت جدی از آن دارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری ابراز امیدواری کرد که طرفین پیش از اول ماه سپتامبر تفاهم‌نامه ابتدایی را موافقه کنند که به گفته وی در نتیجه آن زمینه آتش بس و کاهش خشونت‌ها به میان آید.
بدون شک حکومت افغانستان از جزئیات تمام مراحل مختلف این گفتگوها آگاه است. به باور ما گفتگوها و صحبت‌ها در یک جهت مثبت در حرکت است. ما امیدوار هستیم که در نتیجه تلاش‌های مشترک از طرف حکومت افغانستان، از طرف جامعه جهانی، بالاخره ما پیشرفت‌هایی را به دست بیاریم که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه.
آقای صدیقی گفت پس از اول ماه سپتامبر گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز خواهد شد و حکومت انتظار دارد که تلاش‌های جاری در راستای صلح نتیجه مثبت بدهد. پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود در گفتگوها با طالبان به نهایی ساختن مسویده در مورد مبارزه با تروریسم خیلی نزدیک شده و انتظار دارند که توافقنامه صلح افغانستان پیش از اول سپتامبر امضا شود. سخنگوی رئیس جمهور همچنان به نشست تأخیر بین الافغانی قطر اشاره نمود و نتایج آن را خوب توصیف کرد. آقای صدیقی از اشتراک کنندگان این نشست سپاسگزاری کرد، زیرا به گفته وی موارد مهم را از جمله تأمین صلح پایدار، کاهش خشونت‌ها، عدالت سیاسی و اجتماعی، تأمین حقوق شهروندان و سایر موارد را به جانب طالبان مطرح کردند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان صبح روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت پس از دو روز وقفه‌ای که به خاطر نشست بین الافغانی به میان آمد، روز نهم دور هفتم گفتگوها میان طالبان و هیئت آمریکایی آغاز شد و مشخص نیست این گفتگوها تا چه زمان ادامه می‌یابد. در همین حال سید اکبر آقا یک مقام پیشین گروه طالبان میگوید طالبان و هیئت آمریکایی روی بسیاری موارد به توافق رسیدند.
طالبان و امور در بین الافغانی نشی که او خامخه
طالبان پذیرفتند که حاضر به نشست بین الافغانی هستند. موضوع آتش بس را به نظرم بعداً در مشوره با مردم تصمیم خواهند گرفت. و مسائلی که مربوط به آمریکایی‌ها می‌شود که دو موضوع است. یکی تضمینی که خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نمی‌شود و طالبان آماده‌اند. و همچنان موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان هم به پایان رسیده. تنها تعیین تاریخ آن باقی مانده است.
از سوی هم احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی به این نظر است که پروسه صلح پیچیده شده است، زیرا مذاکرات جاری در قطر به نفع آمریکا و طالبان در جریان است که به گفته وی واکنش های حکومت را در پی خواهد داشت.
حکومت افغانستان در حال از گفتگوهایی که آقای خلیلزاد با طالبا در قطر استقبال کرده و او را مثبت دانسته که خود آقای خلیلزاد به سمت چین حرکت کرده. آقای خلیلزاد ساعت پیش در پیام تویتر خود نوشت که از چین به واشنگتن خود رفت تا جزئیات گفتگوهای خود با طالبا در قطر با مقامات آمریکایی شریک بسازه و همچنان با اونا در این رابطه مشهور ورهای کنه و البته مشاورت هایی که صورت بگیرم. آقای خلیلزاد البته دور هفتمه گفتگوهای آقای خلیلزاد در قطر امروز در حال فعلا پایان یافته که قطر دیروز و پریروز صحنه یک نشست دیگه در مورد صلح افغانستان بود، البته دیالوگ بین الافغانی که با نشر قطعنامه مشترک به پایان رسید. زلمه خلیلزاد سه نسخه قطعنامه را در تویتر خود گذاشته. مسئله ای است که در این نسخه ها مشابهت ها و تفاوت های به چشم می خوره. ای که چی تفاوت ها از همکارم مصطفی صدیقی مشنوید.
بله زرغونه جان، همونطور که گفتین قطعنامه مشترک نشست بین الافغانی صلح در دوحه به ویژه در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و همچنان تضمین حقوق زنان مشابهت ها و تفاوت های داره. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان شب گذشته 8 جولای متن قطعنامه به زبان های پشتو، دری و انگلیسی روی حساب توییتر خود گذاشته. خلیلزاد گفته که نشست بین افغان‌ها برای برقراری صلح در یک فضای مثبت به پایان رسید. در ادامه پیام خلیلزاد می‌خوانیم که او به اشتراک کنندگان جامعه افغانی که ممثل نسل‌های مختلفند، مقامات ارشد دولتی و طالبان، از اینکه به نقاط مشترک گفته رسیدند تبریک گفته. اما سه قطعنامه زرغونه جان از لحاظ محتوا و ساختار متفاوت به نظر می رسن. بگونه مثال نسخه های دری و انگلیسی حاوی 8 نکته اما نسخه پشتو دارای 11 نکته است. روشن نیست که کدام یک نسخه اصلی است. آنچه که روشن است این است که نسخه انگلیسی ترجمه غیر رسمی خوانده شده. نسخه های دری و انگلیسی از لحاظ متن محتوا و ساختار با هم تقریبا مشابه استند، اما نسخه پشتو با دو نسخه دیگر در برخی از بندها همخوانی ندارد. مثلا در بند چهارم نسخه قطعنامه به زبان پشتو به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید شده و آمده که اشتراک کنندگان کنفرانس بر خروج کامل همه نیروهای بین المللی و اعاده کامل حاکمیت ملی تأکید میکنند، در حالی که در نسخه های دری و انگلیسی قطعنامه در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به طور مشخص چیز مشاهده نمیشه. در نکته پنجم قطعنامه به زبان پشتو چنین آمده است که افغانها به هیچ صورت خواهان حضور نظامیان خارجی، مداخله خارجی و نقض استقلال در کشور خود نیستند. به همین ترتیب خواهان مداخله در امور دیگر کشورها نیستند و نمیخواهند که دیگران از خاک افغانستان زیان ببینند. در حالی که در بندهای پنجم نسخه های دری و انگلیسی قطعنامه از طرف های درگیر جنگ خواسته شده که برای برقراری صلح و کاهش خشونت ها 4 نکته را مد نظر گیرند: رهایی بی قید و شرط زندانیان کهنسال، معیوب و بیمار، تضمین امنیت تمامی مؤسسه های عام المنفعه از قبیل نهادهای دینی و مذهبی و شفاخانه ها، مؤسسه تعلیمی و تحصیلی ملکی، تضمین امنیت مؤسسه های تعلیمی و تعهد و احترام و همچنان حفظ جان، مال و عزت مردم و تلاش به صفر رساندن میزان تلفات غیر نظامی. در بند ششم نسخه های دری و انگلیسی قطعنامه مشترک به تضمین حقوق زنان در بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی در چارچوب ارزش های اسلامی پرداخته شده، در حالی که در نسخه پشتوی قطعنامه در این مورد به طور مشخص چیز مشاهده نمیشه. اما در هر سه نسخه اشتراک کنندگان از قطعنامه نشست بین افغانها در پنجم و ششم ماه فوریه در مسکو پشتیبانی کردند. در بخش از آن قطعنامه در مو زمان چنین آمده بود: اسلام و سپس عنعنه افغانی دو ارزش عمده ملت مجاهد افغان است، بنابراین امارت اسلامی نیز به تمامی حقوق زنان در همین چارچوب متعهد است. همونطور که شما در مقدمه هم گفته، نشست دیالوگ بین الافغانی به روزهای یکشنبه و دوشنبه در دوحه پایتخت قطر به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شد. بیش از 60 تن در آن اشتراک کردند، به شمول سیاستمداران، مقامات حکومت، اعضای جامعه مدنی، زنان و جوانان و نیز نمایندگان طالبان. بسیاری ها در مورد این نشست به شمول خلیلزاد و شورای عالی صلح افغانستان ابراز خوشبینی کردند. با وصف افزایش تلاش‌های دیپلماتیک، طالبان از میزان تحرکاتشان در نقاط گوناگون افغانستان نکاستند. روز یکشنبه و در روز نخست نشست بین‌الافغانی در قطر، همونطور که در جریان هستیم، طالبان مسئولیت یک حمله مرگبار در غزنی پذیرفتند که در او حمله دست کم 12 نفر کشته شد و 180 تن دیگر به شمول کودکان زخمی شدند. هفته گذشته نیز طالبان مسئولیت حمله مرگبار دیگر را در کابل، پایتخت افغانستان، پذیرفتند. این حمله دست کم 6 کشته و 105 زخمی بر جای گذاشت. بسیاری از زخمی ها شاگردان خردسال مکتب بودند.
تشکر مصطفی جان. حتما در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی مسئولین یا حداقل کدام شرکت کننده این جلسه را میافیم و این نگرانی را با اونا شریک میسازیم و خواهان وضاحت میشیم که چرا تفاوت های بین متون انگلیسی، دری و پشتو، البته از اعلامیه دیروز جلسه قطر وجود داره، چون چنین اعلامیه ها باید بر اساس اصول خط به خط و ماده به ماده مشابه باشن.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفته که افغانستان در رده ده کشور مواجه با تهدیدات جدی اقلیمی قرار دارد. معاون این اداره امروز در نشست مشترک با نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و برخی ادارات جهانی دیگر به هدف حل مشکل اقلیمی این موضوع را ابراز داشت. نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان گفته که برای حل مشکل اقلیمی ای کشور صدها هزار دلار به مصرف خود رسید. حتی میلیون ها دلار. آرزو قیاسی جزئیات داره.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید برای اولین بار جهت حل مشکل اقلیمی کشور از صندوق بین المللی اقلیم سبز بودجه به دست آورده است. ادریس ملیار معین پالیسی و روابط بین الملل این اداره روز سه‌شنبه در نشست به همین منظور بر رسانه‌ها گفت که افغانستان با تهدیدات جدی اقلیمی مواجه بوده و باید برای مبارزه با آن جدا کار شود.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که افغانستان در قطار 10 کشور متضرر از تغییر اقلیمی قرار دارد. اگر در زمینه کارهای لازم انجام نشود، ضرر کشور ما از بابت سیلاب‌ها و خشکسالی‌ها بیشتر خواهد شد. قبل از این در 10 سال یک بار خشکسالی می‌آمد، اما اکنون هر 2 یا 3 سال بعد با خشکسالی مواجه می‌شویم. ما به حیث یک دولت تلاش داریم تا برای آن آمادگی داشته باشیم.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان و ادارات بین المللی تلاش های مشترکی را روی دست دارند تا برای مبارزه با تهدیدات اقلیمی این کشور آمادگی داشته باشند. این اداره برای نخستین بار 300 هزار دلار را از صندوق بین المللی اقلیم سبز به هدف تقویت حفاظت از محیط زیست به دست آورده است. این پول در بخش هوا، صحی بودن آب، تولید انرژی و هر بخش مربوط به حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب و هوا هزینه خواهد شد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که برای حل همه جانبه مشکلات اقلیمی کشور از سال 2020 تا 2030 به 4.7 میلیارد دلار نیاز است. کار گرفتن از مواد سوختی نادرست در حمام ها و فابریک های خشت‌بزی، استفاده از تیل بی‌کیفیت و موتورهای تاریخ‌دیر شده، استفاده نادرست از آب، تراکم نفوذ در شهرهای بزرگ و برخی موضوعات دیگر از مواردی هستند که سبب ایجاد مشکلات اقلیمی شده اند. اداره صندوق بین المللی اقلیم سبز با کشورهای مختلف متضرر از تغییرات اقلیمی کمک میکند تا مشکلاتشان را کاهش داده و برای تهدیدهای تخمینی آینده آمادگی داشته باشند. شماری از کشورهای جهان به اساس یک بودجه و پلان ویژه در بخش کاهش تغییرات اقلیمی کار میکنند، اما افغانستان به تازگی این تلاش را آغاز کرده است. با این همه نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان میگوید که برای حل مشکل تغییرات اقلیمی این کشور صدها هزار دلار مصرف خواهد شد. راجندرا آریال گفت که افغانستان در این زمینه اولین پروژه تقویتی را امروز به دست آورد.
این نخستین پروژه است که می تواند ما را در بخش به دست آوردن دیگر بودجه ها تقویت نماید. افغانستان از چند سال بدین سو با مشکلات شدید اقلیمی مواجه است، اما این پروژه ما را تقویت می کند تا برای مبارزه با تهدیدات احتمالی آینده آمادگی داشته باشیم. ما این بخش را وسعت می دهیم تا بتوانیم وضعیت اقلیمی این کشور را تا حد درست کنیم.
و افزود که در کنار کار در بخش های مختلف به هدف حفاظت از محیط زیست، روی دریای کابل هم کار خواهد شد تا مردمی که در اطراف این دریا زیست دارند در زمینه تغییر اقلیم و مشکلات محیطی از قبل آماده باشند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شماری از مریضان در شفاخانه ولایتی استاد ربانی در ولایت بدخشان از کمبود عرضه خدمات صحی و برخورد سلیقوی دکترها در شفاخانه شکایت دارند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان جزئیات دارند.
همه ساله با گرم شدن هوا آمار مریضان بالا می رود و بیشترین مریضان این فصل را کودکان و کهنسالان تشکیل می دهند. بیماری های چون آفتاب زدگی و اسهالات در فصل گرما افزایش می یابد.
میرم برو بشه منتظر بشه تا که 10 روز میشه 12 بجه که میشه نگه برین 1 بجه بیاییم.
نوریه 24 ساله که باشنده ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است با رادیو آزادی میگوید که طفل 8 ماهش مریضی سراپا دارد، اما از 10 روز به این سو که به شفاخانه مرکزی استاد ربانی مراجعه کرده است برایش نوبت نرسیده است. نوریه میگوید کسانی که واسطه دار نباشند به داخل شفاخانه رفته نمیتوانند.
نوریه هستم، البته هستم، امروز 10 روز میشه تقریبا دم جامعه میچ نوبت من نمیرسه، این شفاخانه جای واسطه و جای نظامیان سمچیم درشی در جانشان باشه میاد اونا را واسطه ای میکنه زون میبره ما غریبه دم در گرفتن سوختن یک تیفل در دامن میچ نه که نوبت من برسه ما چه قسم کنم خیر کجا برم یک درشی دار بیارم که ما واسطه ای کنه نوبت بده.
در کنار نوریه شمار زیادی از زنان و مردان از سبی وقت صف بسته اند تا مشکلات صحیشان را به دکتران شفاخانه ولایتی در میان بگذارند.
اینی دو پیرم یا اینی دین هم آن در چهار مجا نگاه نکردن این امروز هم آمده من پی.
بصیره خانم دیگری که با طفل خردسالش از دو روز به این سو به شفاخانه آمده است میگوید بدون دیدن دکتر با طفل مریضش دوباره به خانه میرود.
واسطه داشته باشه از خودشان باشه خو میمونه کس که واسطه نداشته باشه اینا مثل ما ور بیاد تا چاشتن بشینه چاش کشید میگه بخیمونان خوردن میریم.
حشمت الله هم باشنده ولسوالی زیباکی بدخشان است. حشمت الله بر رادیو آزادی میگوید پس از 3 روز سفر دیروز به شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان رسیده است، اما نبود یک شناخت سبب شده است تا نتواند خود را به دکتران متخصص برساند.
از دیروز تا حال اومدیم دمیجا منتظر نوبت هستیم، نوبت هم میگیریم جا دکتر صاحب و کسایی که خیش قومشان هست اونا را هم میگیرن پیش از ما نسخه را نوبت هم میگیرن دیگه به ما نوبت نمیرسه. بالاخره بعد از اینکه نوبت مون میرسه و اونا هم که به تکلیف میکنیم یک دونه تبلیغ بسیار هم تو کم مصرف و بی انرژی بخش ما میتن ما را رخصت میکنن.
شفیق الله هم در سر طبیب شفاخانه ولایتی استاد ربانی با تایید مشکلات مریضان بر رادیو آزادی میگوید که دکتران روزانه تا 800 مریض را معاینه میکنند. با گفته آقای همدرد از یک سو مریضان عاجل جنگی و از سوی دیگر افزایش بیماری های فصلی کار را برای دکتران دشوار ساخته است.
باشم معلوم است که 800 نفر وقتی در شفاخانه مراجعه میکنه طبعاً یک تعداد مریضای ما مراجعین ما در انتظار میمونند چون یک تعداد به حوصله میباشن یگان گپای چیز میزنه، ولی که تمام دکتر سبا و 800 نفری که مراجعه میکنند در شفاخانه بیشتر زد و تمام خدمات برشان عرضه میشوه. شرایط جنگ است، یک تعداد مریضای بسیار عاجل میه، ما مجبور هستیم که عقل ولایت برای ازوا بدیم و این کسایی که مریضایی که مثلا عملیات میشوند و عاجل نیستن یارا میمونیم که یک روز بعد دو روز بعد تا اینکه مراجعه بکنن و پیشان عملیات صورت بگیرم.
شماری از آگاهان در ولایت بدخشان میگویند شفاخانه ولایتی استاد ربانی در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان پاسخگوی تمامی نیازمندی های مردم در این ولایت نمی باشد و آنان خواهان ارتقای شفاخانه ولایتی به شفاخانه حوزه‌ای و بلند بردن تشکیل دکتران در این ولایت هستند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
شنیدین که حتی شفاخانه ها در افغانستان متاثر از فساد، خیشخوری و برخوردهای سلیقوی هستند، در حالی که با عین دیده نگریستن به تمام مریض ها بخشی از اخلاق کاری یک دکتر و کارمندای طبی است و دکتری که اتیک یا اخلاق کاری نداشته باشه تمام علم و دانشش ضرب صفر است.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام اجمل از ولسوالی هندراف ها صحبت میکنم. دیگر در هندراف ما کلینیک هست، دوا نیست، هیچ اصلا هیچ عدلیه وجود نداره. دوا هم که میایه در دواخانه های شخصی همه به فروش رسانیده میشه، هیچ بازخواست نیست، اصلا کسی پرسان نمیکنه. و دومی دیگه این مکتب های شروع باور کنید هیچ اصلا نه معلمی هست نه دولت توجه میکنه، هیچ گپی نیست، اصلا این بچه ها مصروف هست، درس میخوانن و برو بیا نصف روز معلم ها در خانهشان میباشه، همه مصروف دیقانی و ماش دولت میگرم دیقانی میگن اگه یک روز میاد در روز میاد هیچ یک مشکلات هست، مدیرش هم اصلا مدیر مونه نیست، بیخی یک مشکلات زیاف هست، بیگه مشکلات اونقدر زیاف هست که از حقل با بالا بچه هایی که 12 خلاص کرده باور که نامشون درست نشنه نمیتونه. و سلام،
ما از ولایت کندوز هستیم، ولسوالی قلعه‌زال. تقریبا یک 5 سال میشه و ولسوالی ناامن است، برق نیست، برق پایه شاندگی است. یک 20 کیلومتر از سرک شیرخان بندر در این طرف تا مرکز حدودش دارد، همه را قیر نمیکنند، یکی همی برقای موشمه هیچ نمی آیند در این طرف. تا پاکستان از اینجا عبور میشه برقش مگم در این 20 کیلومتر توان حکومت نداره آیا؟ در اینجا کلینیک داریم، کلینیک صحیح دکتران است و متاسفانه در اینجا پول داشتیم طالبا اورم پراندورم مقصد از بین برد. مقصد در اینجا کشت و زراعت داشتیم، امیرم اونقدر حال حاصلات و چیز نداریم، در اینجا کار و چیز هیچ فراهم نیست بر ما و شما. از حکومت ما و شما میخوایم که امیر باید متوجه شدن. بس خلاص، تشکر، زنده باشید.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید پس از دیدار با نماینده های طالبان در قطر راهی چین شده است. قطر نشست بین الافغانی اخیر در شهر دوحه را کامیابی بزرگ خوانده است. حتی جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل میگوید در حمله طالبان مسلح بالای ولسوالی شاجوی 13 پلیس کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. دو مسیر جدید برای پروازهای عبوری از هریم‌هوایی افغانستان گشایش یافت. اداره هوانوردی ملکی افغانستان با نشر یک اعلامیه امروز از ایجاد این دو مسیر خبر داد. جنرال محمد باقری لویدرستیز ایران میگوید توقیف نفتکش ایرانی از سوی نیروهای دریایی بریتانیا در جبل طارق بدون پاسخ نخواهد ماند. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت امسال نخستین بازی نیمه نهایی میان تیم‌های نیوزیلند و هندوستان ادامه دارد.
قبل از اینکه برنامه های افتوار مربای مارچ و زن و زندگی را بشنوین، همکار مارزو غیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
تورنمنت انتخابی تیم طوفان هریرود برای فصل هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان در زون غرب آغاز گردید. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که این تورنمنت در میزبانی ولایت هرات با اشتراک 6 تیم در دو گروه آغاز گردیده است که در گروه الف این تورنمنت تیم‌های هرات A، هرات B و هرات C و در گروه B تیم‌های فرا، غور و بادغیس قرار گرفتند. در سیومین روز این تورنمنت امروز تیم‌های هرات A در برابر هرات B و تیم بادغیس در برابر تیم غور به میدان می‌روند. دومین دور مسابقات انتخابی باولینگ پایتخت در بخش آقایان امروز برگزار شد. ادریس فارقی رئیس فدراسیون باولینگ برای رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 22 ورزشکار در 3 مسابقه فیهم بازی کردند و در فرجام آن 6 بازیکن به تیم منتخب کابل گزینش شدند. بر اساس معلومات وی، همایون شجاعی با 578 امتیاز در 3 بازی با عنوان قهرمانی رسید. قرار است تا یک روز دیگر مسابقات انتخابی باولینگ بانوان نیز برگزار شود. و در نخستین مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2019 کرکت، مسابقه میان هند و نیوزلند جریان دارد. قرعه مسابقه را نیوزلند برنده شده و تصمیم بیتن کرده است. قرار است تا دومین مسابقه نیمه نهایی این جام میان تیم‌های استرالیا و انگلستان به تاریخ 11 جولای انجام شود. و مرحله نهایی جام جهانی 2019 کرکت از جمع این 4 تیم میان 2 تیم برنده به تاریخ 14 جولای در شهر لندن راه اندازی می‌شود.